رئیس جمهوری ترکیه و کمال قلیچ در اوغلو رئیس حزب جمهوریت خلق حزب اصلی مخالف وعده دادند که حق پوشیدن حجاب را قانونی میکنند. عقیده تحلیلگران برداشتن محدودیت حجاب پوشی در 10 سال پیش یکی از دستاوردهای اساسی اردوغان بود. امینه اوچاق خبرنگار و تحلیلگر ترک میگوید منع پوشیدن حجاب در مؤسسه های دولتی مانع حضور زنان در کارهای جمعیتی و تحصیل شد.
منع پوشیدن حجاب در مؤسسه های دولتی مانع حضور زنان در کارهای جمعیتی و تحصیل شد. در گذشته چنین بود. این زنان جبر کشیدند. بعضی اشان تا حال به کاری پیشینه اشان برگشته نمی توانند.
در گذشته چنین بود. این زنان جبر کشیدند. بعضی اشان تا حال به کاری پیشینشان برگشتن نمی توانند. از اولی سال 1990 تا سالهای 2000 دانشجویانی که حجاب می پوشیدند به دانشگاه راه نمی یافتند. وکیل و دادرس و یا وکیل پارلمان شدن نمی توانستند. حزب جمهوریت خلقی طرفدار سخت نظام دنیوی است، از طرفداران منع حجاب بود و حالا برعکسش را می خواهد. به باور تحلیلگر سیاسی و دینی استر گازایدین، حزب جمهوریت خلق باری همان محدودیت ها و منع کردن ها را در دوش دارد. موضع گیری برعکسش یک قدم موفقت آمیز برای راه یافتن به جامعه وسیع تر است. تغییر سیاست حزب از آن سبب است که در عهد 20 ساله اردوغان نسل نو بدون آن محدودیت ها بزرگ شده است. طبقه میانه حال محافظه‌کار هم پیدا شد و رشد کرد. همین مردم و گفته تحلیلگران حالا در اندیشه تورم زیاد و مشکلات اقتصادی کشورند، نه بحث های قدیمه دینی. جان سلچوقی تحلیلگر اقتصادی میگوید مبارزه های سیاسی که والدین جوانان داشتند مبارزه آنها نیست، پروای آن را هم ندارند.
به باور من حزب جمهوریت خلق باری همون محدودیت ها و منع کردن ها را در دوش دارد. موضع گیری برعکسش یک قدم موفقیت آمیز برای راه یافتن به جامعه وسیع تر است.
مثلا برای یک دکتر حجاب پوش که در دانشگاه میخواند نگاه داشتن حجاب در سرش مهم نیست. برای او مبارزه برای دانش بهتر و کاری بهتر با مزد بالا مهم است. اما اردوغان نه تنها حق حجاب پوشی بلکه اصلاحات در قانون اساسی برای حفظ به گفته او ارزش های خانوادگی را به صحنه کشیده است. منظور جنبش اقلیت های جنسی است که به گفته آقای اردوغان مردم را از راه می زنند. استر گازایدین تحلیلگری سیاسی و دینی گفت تأکید سخت به ارزش های آیلوی محافظت آیله می کند.
تأکید سخت به ارزش های آیلوی محافظت آیله می کند. بیشتر به مسئله روسری تأکید می شود که به اندیشه من اینجا حاشیوی است. ولی تأکید به گروه های اقلیت های جنسی و غیر است. او می خواهد حلقه های محافظه کار را بر ضد آن گروه ها برخیزاند.
بیشتر به مسئله روسری تأکید می شود که به اندیشه من اینجا حاشیوی است. تأکید به گروه های اقلیت های جنسی و غیر است. او می خواهد حلقه های محافظه کار را به ضد آن گروه ها برخیزاند. از حالا سرکوب جامعه های اقلیت های جنسی ترکیه که یک زمان آشکارا عمل می کردند زیاد شده است. تظاهرات به ضد آنها هم آغاز یافته است که بخش از مبارزه انتخاباتی ریاست جمهوری سال آینده دانسته می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
محمد سلطان روزنامه‌نگار و مأمور پیشین امنیت را که ماه سپتامبر به 7 سال زندان محکوم شده بود از بازداشتگاه به محبس بردند. پیوندانش از آن نگران بودند که او در بازداشتگاه دوشنبه در وضعیت خوبی نبود. مقامات نگفتند که چرا پس از اعلان حکم او را زود به زندان انتقال ندادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. حقوقدان جمشید یوروف روزی 3 نوامبر گفت بر اساس قانون‌های تاجیکستان بعد از 14 روز اعلان حکم باید محکوم شده را از بازداشتگاه به محبس برند. او باور دارد تقریبا 2 در بازداشتگاه ماندن محمد سلطان غیر قانونی است. در این مدت با او چی گذشته است معلوم نیست. محمد سلطانی 72 ساله مامور پیشین امنیت در گذشته در نشریه کمسمول تاجیکستان کار کرده است. سالهای اخیر در صفحه‌اش در فیسبوک فعالیت مقامات تاجیکستان از جمله کمیته دولتی امنیت ملی و رهبران آن را تنقید می‌کرد. و ضد عملیات نیروهای انتظامی در بدخشان نیز بود که به اطلاع رسمی 29 ولی به اطلاع منابع غیر رسمی تا 40 کشته بر جای گذاشت. دادگاه او را به گناه دعوت به افرادگرایی توسط اینترنت و تحقیر حاکمیت دولتی در شبکه اجتماعی گناهگار دانست. نزدیکانش گفتند با حکم راضی نیستند ولی بازبینیش را هم نخواستند. مقامات انتظامی دوشنبه محمد سلطان را روز 16 ایون امسال از خانه‌اش بردند و به ادعای خویشاوندانش به او حتی امکان ندادند که پای افزالش را بپوشد. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تاکنون 3 نفری آنها محمد سلطان به 8 و عبدالله قربتی به 7.5 سال و زفقی بیک سید امینی به 7 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید فشار را بسو کنند و روزنامه‌نگاران بلاگران را آزاد کنند ولی مقامات پاسخی ندادند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نتیجه‌های اشتراکی ورزشکاران تاجیک در 3 روز مسابقات قهرمانی بوکس آسیا در اردن. پهلوان تاجیک مولا رجب خلیفایف در مسابقه بین المللی جودو باکو گرند سلم در آذربایجان برای مدال تلاش دارد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان بزرگسالان که در پایتخت اردن شهر عمان جریان دارد، تاجیکستان را 8 5 مرد و 3 نمایندگی می کنند. در 3 روز مسابقات 5 نفر به رقابت پرداختند. بهادر عثمانوف در وزن تا 63.5 کیلو به دور دویم راه یافت. رقیبش نادر بدران از کویت به سبقت حاضر نشد. رقیب بهادر در مرحله 8 نهایی مشتزن تایلندی سامچای ونگسوان می باشد. مشتزن دیگری تاجیک عبدالملک بولتایف نیز در وزن تا 75 کیلو بدون رقابت به دور دویم راه پیدا کرد. رقیبش احمد غسان از سوریه از سبقت دست کشید. ولی شباس نعمت اللایف در وزن تا 80 کیلو در دور اول از نماینده هندوستان لکشو و جهر شکست خورد. در سبقت زنان شایره زلقینر و در وزن تا 60 کیلو در رقابت مقابلی رینکا تناک از ژاپن با حساب 5-0 غالب آمد و به دور دویم راه یافت. شایر از القینر و در صحبت با رادیوی آزادی گفت
ما در اولا 12 نفر یعنی 10 فرزنده یعنی 3 دختر است 7 پسرین در اولا من فرزند نهم ای دخترو کنجگی در اولا فقط من با ورزش مشغول هستم با برادرم بسیار ورزشی کینو ها فیلم ها تماشا میکردم من با یعنی ورزشی بوکس مهر موندم عین زمان مشغول شده استادم
نماینده دیگری تاجیکستان میچگان سمد و در وزن تا 57 کیلو در دور اول از مشتزن تایپی چین یو تینگلین با حساب 0-5 ناکام شد. باز در رقابت ها میان مردان خسرو خان رحیموف در وزن تا 57 کیلو، نوروز جفایف در وزن تا 86 کیلو و محمد ابراری دینف در وزن بیش از 92 کیلو اینچنین در مسابقه زنان روح افزا حق نظر و در وزن تا 50 کیلو اشتراک خواهند کرد. مسابقات قهرمانی بوکس آسیا در اردن تا روز 12 نوامبر ادامه خواهد کرد. خبری دیگر در مسابقه بین المللی جودو با نام باکو گرند سلم که 4 نوامبر در پایتخت آذربایجان باکو آغاز یافت، تاجیکستان را 12 ورزشکار در رقابت‌های میان مردان نمایندگی می‌کنند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه انعنوی بیش از 360 ورزشگر از 61 کشوری 5 قاره دنیا اشتراک دارند. مسابقه از روی 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان دایر می گردد. در این مسابقه پرنفوذ تاجیکستان را 12 ورزشگر نمایندگی می کند. در روز اولی مسابقه 4 پهلوانی تاجیک مسلم بیگ کریموف و محمد محمدی زاده هر دو در وزن تا 60 کیلو، کیومرس نورف و مولا رجب خلیفایف هر دو در وزن تا 66 کیلو رقابت کردند. از بین آنها تنها مولا رجب خلیفایف مبارزه را برای مدال ادامه می دهد. او بعد 5 پیروزی بر رقیبانش از مکزیک، ونزوئلا، ازبکستان، سربیا و مغولستان به فینال برآمد. رقیب مولا رجب خلیفایف در دور نهایی دنیس ویرو از مولدوا می باشد. در دو روز این بعد از مسابقات گرند سلم در باکو باز 8 پهلوانی تاجیک، بهروز خواجه‌زاده، ابوبکر شریف، سامان محمدبیکوف، کامران شاهی استاپیریان، جهانگیر مجیدوف، امام رضا انورزاده، رحمت الله میرزایف و تیمور رحیموف وارد رقابت می شوند. من مست و تو دیوانم، مرا کی برد خانه؟ من چند تو را گفتم،
سال پیش در ماه نوامبر سال 1992 امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و سپس منصب رئیس جمهور را به دست آورد و تا حالا در این مقام قرار دارد. حکومتی او را سازمانها و کشورهای غربی خودکامه می نامند و بعضی از نمایندگان مخالفین دولت او را دیکتاتور می گن. در واقع امام علی رحمان دیکتاتور است یا نه؟ موضوع برنامه نوبتی گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیف الله سفرف، سیاستشناس و معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و محی‌الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان مبنای نهضت اسلامی هستند.
اون سبب هم ندارد، یکون اساس هم ندارد. دیکتاتور گفتن این مردم از آن است که آنها چنین اندیشه دارند، فکر میکنند و شاید مقایسه میکنند با بعضی از کشورهای غربی. تاجیکستان یک کشور شرقی است و در اینجا قانون های خود عمل میکند، قانون های نانوشته، اگر نوشتهش همش با قانون های سطح جهانی موافقت میکند، لیکن نانوشتهش این از خودمون است و ما نمیتوانیم اونها را دیگر کنیم.
برای آنکه امام علی رحمان رو ما همچون دیکتاتور بشناسیم دلیل زیاد در کار نیست و زیاد تحلیل هم لازم نیست. چندین معیارهای بین المللی است که از روی آن معین میکنند که این نفر یک رهبر دیکتاتور است یا اینکه آزادی خواه، یکی اینکه چند سال حاکمیت دارد، دیوم که چگونه به سر قدرت آمده است، سیوم اینکه چگونه مدیریت میکند، آیا خانوادگی هست یا از تمام احزاب و از تمام قشرهای جامعه حکومت را تشکیل میدهد.
شنوندگان گرامی، برنامه گپی آزاد را در موج رادیو آزادی روز شنبه میشنوید و نوار ویدیوی آن را در صفحه یوتیوب روز 5 نوامبر یعنی روز شنبه تماشا خواهید کرد.
حاضر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به ویژه گفتار مهمانی آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. مهمانی امروزی ما هستند رحمت‌الله زویروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان.
رحمت‌الله زایروف حقوقشناس کسبی و مؤسس نخستین ائتلاف یا کنسورسیوم حقوقشناسان تاجیکستان، از آخری سالهای 1980 به عنوان حامی حقوق انسان از خود درک داده است. فعالیت جمعیتی او برای تأسیس حزب سیاسی سوسیال دموکراتی تاجیکستان در سال 1999 سبب شد. این حزب را که حالا در عضویتش بیش از 8000 نفر است، بیشتر حقوقشناسان، آموزگاران دانشگاه، روشنفکران تاجیک نمایندگی می‌کنند. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هیچگاه نتوانست نماینده خود را وارد پارلمان کند و گفته است که همه انتخابات های کشور ناشفاف و به منفعت حزب حاکم خلقی دموکراتیک گذشت.
رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت سبب تحریم یا بایکوت انتخابات پرزیدنتی نشانه ناتوانی او و هم حزبانش نیست. رحمت‌الله زویروف میگوید چون در این مرکه سیاسی رقابت را ندیدند، از اشتراک دست کشیدند. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگن تحریم انتخابات از سوی این حزب تصمیم آنهاست. سوال نخست من هم از رحمت‌الله زویروف این است که اقدام بعدیش چه خواهد بود؟
در حقیقت ما در شورای سیاسی قرار قبول کردیم که این انتخابات را تحریم میکنیم. خودش همین انتخابات تعیین کرده شد غیر قانونی. این بر ضد معیارهای 67 و 71 ماده های کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان. وقتی که در تاجیکستان مونوپولیا در کمیسیون انتخابات وجود دارد، پرزیدنت عمل کننده رئیس حزب سیاسی می باشد و قانون تعیین انتخابات پرزیدنت ضد کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان تعیین می‌گردد. این برهم خوردن هیچ نباشد کم و کم دموکراسی سیاسی در تاجیکستان میشه.
شما با چند سبب انتخابات رو تحریم کردید، ولی بسیاری ها میگن که شما به خاطر اینکه نمیتوانستید امضای ضروری رو جمع آوری کنید و برای این مبلغ کافی نداشتید.
وقتی که من با یک بار میگم ما اگر امضای هم جمع کنیم و انتخابات اشتراک کنیم، با همین خیل میشد که با حزب سوسیال دموکرات آورده خواهند 5% میتیان، نخواهند 0.5%. یعنی کمیسیون های انتخاباتی همه در دست یک حزب سیاسی است یا حکومت اجرایی است. این یک مسئله. دویومش خودش جمع کردن امضا، وقتی که باید در کنستیتوسیون نشان دادند که برای قیدگیری حزب سیاسی دستگیری نفع کمتر 5% عمل میکند، یعنی 250,000. وقتی که ما 50% اهالی در تاجیکستان نداریم، لیکن آنها در این جمع کنی امضا اشتراک کردن نمیتوانند، این 5% 250,000 نه 5% زیاده از 10% میگردد. این یک طرف. و یک چیز را گفتنم در کار که وقتی که جمع کنی امضا، ترتیب دادن پروتکل ها، ترتیب دادن ورق های امضا جمع کنی و غیره، این از حاکمیت اجرایی وابسته است. این خواهند نخواهند حزب سیاسی این گرفتیم که وابسته میشد از حاکمیت اجرایی پر.
بسیاری از طرفداران شما میخواستند که مثلا در انتخابات شرکت کنید، نامزد پیش بری شود، و تحریم انتخابات به نظرتون نادیده گرفتنی نظر آنها نیست؟
من فکر میکنم که نه. من برای همین، برای فهمیدن عقیده اعضای حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، پیش از خلاصه پیش از بررسی کردن این در شورای سیاسی با دو ولایت و ناحیه‌های تابعه جمهور شهر دوشنبه سفر کردم و بسیار به سازمان ها واخوردم، از جمله نه تنها ولایتی کتیف زیاده 15 شهر و ناحیه ها در سازمان های ابتدایی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان واخوری کردیم و غیر از حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با دیگر آدم ها کتی هم واخوردیم. خلاصه همین خیر شد من در این بار نویسته هم بودم شده اشتراک کردن در این انتخابات یکان منطق ندارد. باید قید کنم که در شورای سیاسی ما همه طرف ها برست کردیم، در شورای سیاسی ما هم طرفدارها بودند که اشتراک کنیم، طرفدارها بودند که باید بیایید تحریم نکنیم و با مردم مثال با اعضای حزب سوسیال دموکرات اختیارا اشتراک کردن یا زید آواز دادن دیگر، لیکن در یگانه خلاصه آمدیم که ما اگر رفته اشتراک کنیم هم اشتراک نکنیم هم آدم ها رفته زید آواز تیندم، این آواز ها به فایده مثال حاکمیت اجرایی به فایده حزب خلق دموکراتی برگردانده میشد، برای چی که این نظارت کردن غیر امکان است. اگر حزب سیاسی فقط ناظر خوشه وقتی که کمیسیون انتخاباتی در کمیسیون انتخاباتی یگان اعضای کمیسیون انتخاباتی حزب سیاسی نیست، خصوصا حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، ما ناظرهای اگر 10,000 هم پیشنهاد کنیم در قانون نوشته شده است که یگان ناظر دخالت کردن با فعالیت مثل کمیسیون انتخاباتی یا که در آوازدهی رفته نظارت کردن از بالاش این امکان ندارد.
بهتر نمیدونید که در انتخابات شرکت کنید، برنامه‌ای و حزبتون تبلیغ کنید؟
فکر میکنم که وقتی که همین مسئله ها در انتخابات پارلمان موجود بودن ما در حقیقت اشتراک کردیم،
اون وقت پارلمانی 2020
2020 اونجا همه زید بودن، همه زید بودن بیایید تحریم میکنیم که من استادگری کردم شخصا خودم که بیایید اشتراک میکنیم، بیایید برنامه های مثل برای مردم میفهمونیم، این چیز برای ما لازم است. من امیدوارم که همه اشتراکچیان ما از انتخابات 2020 پارلمانی نوابسته از نتیجهش راضی هستند. ما در حقیقت حزب را معرفی کرده توانستیم. این در انتخابات پریزیدنتی محدودگری زیاد میشد، این در انتخابات پرسته حتی اشتراک نمیشد. سناریه معلوم است که کی ها کدام نامزد تو اشتراک میکنن و ها تیار کردگی برآمد خود را میخونن و طرفداری میکنن با پریزیدنت عمل کننده امام علی رحمان. این انتخابات نه، این نو اگر عادی تر میگفته باشیم یک چیز فرمالی هست که انتخابات در حقیقت مثال در اساس رقابت را انکار میکند و رقابت به میان نمیآید.
در برای تو چی حد پیروز شدن چند حزب دیگری که علاقه نامزد پیشبری کردن چی پیشگویی کردن میتوانید؟
یگان حزب یگان امضا جمع نمیکند، امضا همیشه اگر جمع کند حاکمیت اجرایی جمع میکند، آن ورقه های امضا جمع کنی در بالاس هیچی نویسته نشده است، امضاها جمع میشن و قسمان تقسیم میکنند که من این امضاها برای این حزب، من این امضاها برای این حزب. آواز دهی و نتیجه انتخابات هم خود همین طور میشد. وقتی که پریزیدنت عمل کننده یا کمیسیه انتخاب یک جایه با کمیسیه انتخاباتی باید خلاصه آوردن نتیجه گیری کردن، اشتراکچیانی که اشتراک کردن 50% زیاد عمل کردن آنها تقسیم میکنن، من این فایزش برای پریزیدنت، من این فایزش برای دیگر حزبهای سیاسی. من فکر میکنم که با حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی در بالا میشوند و حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی در پایان میشوند، این علاقه معلوم است.
شرکت نداشتن حزب همکنون ممنوع نهضت اسلام در انتخابات سال 2020 چی تاثیر داشته میتواند؟
یکم با یک بار تاکید میکنم که در اساس جنایت 1, 2, 3, 5, 10 نفر حزب را محدود کردن یا حزب را برهم دادن یا که قرار سود عالی کرده و یا ممنوع اعلان کردن، این خودش غیر قانون است. من طرفدار آن که همین آدم های گناهکار را انفرادی مرحمت، هر یک جنایت و انفرادی البته جزا یافتنش دکر. لیکن این مسئله با شخص یوریدیکی با سازمان سیاسی دخل نداشته نشتر کن. من در همین عقیده هستم که اگر که آدم ها گناهکار بودن آن را را انفرادی جواب جزا داده، لیکن حزب عمل کرده نشتر کن بود. حزب نهضت اسلام تاجیکستان یک حزب پرقوت بود. من کالیچه با 2013 سال وارد شدنم هم از همین بود که با واسطه حزب نهضت اسلام تاجیکستان ما اموی بودن امسال این عمل را نشان میدادیم.
با انتخابات سال 2013 برگردیم، اون وقت چرا به نظرتون نامزد یگانه مخالفین انتخاب نکردن شما را؟
اکن این سببهای گوناگون دارن، گوناگون دارن. من فکر میکنم که اینجا سببهای هم سوبیکتیو هم ابیکتیو وجود داشتن، لیکن مسئله در اون بود که مسئله اولین از اشتراک من در انتخابات ترسیش به میان آمد. اپوزیسیون ترسیدند که اگر زویروف همچون نامزد یگانه اشتراک کند در تاجیکستان جنگ گرجدنی. من اگر همچون نامزد با این انتخابات مرکه اشتراک میکردم تا آخر میرفتم. مسئله همین خیل بود. من همه وقت یک مسئله رو میگذاشتم، بیایید کی نامزد میشد فرق ندارد، لیکن نامزد شدید باید مرکه انتخاباتی را تا آخر بریم و مبارزه را مثال که گرفتیم رقابت را تا آن درجه برداریم که در حقیقت انتخابات حقیقی باشد.
بعد از این شما از این کارزار سیاسی بیرون می شود یا نقشه های دیگر هم دارید؟
درسترش گویم که نقشه های دیگر دارم، لیکن مسئله در اون می باشد که حتی ما در شورای سیاسی و در انجمن تاجیکستان در جمهوری حزب سوسیال دموکرات مسئله با استعفا رفتن رئیس هم، رئیس رو هم می بینیم. این چگونه رئیسی حزب
سوسیال دموکرات؟
دا رئیسی حزب سوسیال دموکرات. این قریب که هر سفر می بینیم این مسئله رو. من با یک بار می گویم که موضوع حل کننده این مثال اعضایان یا که مثال وکیلان انجمن حل میکند، لیکن در باره مثال از رئیسگری حزب رفتن و در باره مثال دیگر فعالیت عمل کردن از جمله فعالیت مثال پیداگوگی گرفتیم که فقط علمی، یا که من بسیار دوست دارم باغبانی و دهقانی را، اکو نفقه هم نزدیک شده استاد است، با نفقه میبریم با این فعالیت، با این کارها فعالیت. برای من منصب از دهقانی یا که مثال از باغبانی بهتر نیست.
اگر پریزیدنت فعلی امام علی رحمون شما را برای کدام یک وظیفه تعیین کند یا وظیفه پیشنهاد کند میروید یا نه؟
بسیار عجیب. اگر من با من وظیفه در کار میشد، من حزب سوسیال دموکرات تشکیل نمی کردم و همچون یک رهبر حزب اپوزیسیون نمی شدم. برای من وظیفه لازم نیست. برای من ما آن رویه های آن جرایان که سیاسی در تاجیکستان همنه درست براه مانیم، قانونیت تامین گردد، مردم اراده مردم شکسته نشود، مردم سالاره یا حاکمیت خلق در حقیقت عملی گردد. من برای چی مثال این انتخابات را غیر قانونی اعلان کردم؟ برای آن نه که من به یکانش پیشنهاد میکنند دیگه میکنند، آیا در حقیقت ضد کنستیتوسیونی میباشد و برای تامین کردن قانونیت کنستیتوسیونی آن را غیر قانونی اعلان کردیم و آن را تحریم کرده استادیم. و چگونه مثال عمل و واسطه های با میان می آوریم؟ این البته در جریان تا 11 اکتبر معلوم می شد و مردم تاجیکستان شاهدی این می شوند.
تشکر زیاد برای یک صحبت. سلامت
باشید. سلامت باشید.
شما ویژه گفتاری مهمونی آزادی رو شنیدید و در صحبت امروزی ما بودند رحمت الله زویروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. اینجا می رسیم به پایان این برنامه. تا صحبت دیگر، خدا نگهداری ما و شما.
دنیا عجب بازینگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگره را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازینگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگره را، دادی غمی تلخ و سخت. درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا